77 77.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 27 سالم هستم، فرزند دوم یک خانواده هستم. یه خواهر دارم که 2 سال از من بزرگتره و من لیسانس رشته مدیریت گردشگری دارم. من مدت 7 ساله با یه آقای دوست هستم و این 7 سال هیچ وقت حرف ازدواج بین ما نبوده.
صبر کنید. ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 30 سالشون هستش.
7 سال دو تا آدم، صبر. 7 سال دو تا آدم با هم رابطه دارن، صحبت از ازدواج نمود. و صحبت راجب چی میکردی؟ راجب زن و من؟
هر موقع من صحبت میکردم ایشون میگفتن که وقت ازدواج من نیست، من خرج خانواده میدم، پدرم برشکست شده، بعد پدرم رو سپورت کنم و چیزای دیگه.
خب شما صبر کنید. شما به ایشون چجوری نگاه میکردید به عنوان همسر آینده، یا شما قصد ازدواج نداشتید؟
چرا، من قصد ازدواج داشتم و چون این آقا رو دوست داشتم خیلی، گفتم خب صبر میکنم تا شرایطش درست بشه. و ما به مدت یک سال از هم جدا بودیم سر همین قضیه. دوباره خودشون برگشتن و پارسال دوباره 3 ماه سر این قضیه با هم مشکل پیدا کردیم که رفتن و دوباره برگشتن. گفتن یه ذره فرصت بده تا من کارامو رو به راه کنم و بیام. تا 3 ماه پیش که ایشون اما درخواست
کردن. صبر کنید عزیز. به من ممکنه بفرمایید 3 تا چیز خوب ایشون تو 5 6 سال اول چی بود که شما ایشون رو خیلی دوست داشتید؟
آدم خوشمشربی بوده، مسافرت می‌رفت، خیلی بهمون خوش می‌گذشت، مهربون بود، دلسوز بود و خیلی درکش بالا بود. با اینکه تحصیلات بالایی نداشت، خیلی دلسوز و درک بالایی داشت. من فکر می‌کنم اینجوری که متحد به خانواده است، همینطور هم فرد تو زندگی دوباره متحد خواهد.
ابسولوت به هیچ وجه ارتباطی به هم نداره. آدم ها وابسته و معتاد فامیلن، آدم ها احساس گناه میکنن ولی محل سگ هم به همسرشون نمیزن. چه نتیجه گیریز کردی؟ برای شما اصلا از برای خوبیشون چیزی من نگفتی؟ بعد من گفتی تحصیلات هم نداره، بعدان هم خرج زندگی پدرش رو باید بده، بعدم 7 سال با من فکر میکنه. چون اگر مهربونن، این چه مهربونیست در حقی دختر که آدم 6 سال آویزون نگرش داره؟
حالا آقای دکتر، همین درست، من هم به همه اینو رسیدم. فقط من صحبت یه چیزه که ایشون سه ماه پیش منو به پدرش معرفی کردن و بعد پدرشون خیلی به من وابسته شد، جوری که همش با من تماس میگرفت و به هم هر جا میشست میگفتش که ایشون سارا عروس آینده منه. تا یک ماه پیش که منو بعد از 7 سال با خواهر و مادرشون آشنا کردم، بیرون رفتیم و اونا ما رو دعوت کردن به مراسم خانوادگیشون و خیلی استقبال شد و دیگه همه چی تموم شده بود، تا اینکه یه دفعه اصلا انگار چشمای من باز شد و من سر موضوع باشون بحث کردم و ایشون همیشه کارش بود که میرفت یک ماه یه هفته منتظر و من منتظر بودم که من زنگ بزنم و من همیشه این کارو میکردم. این سری اصلا من باهاشون تماس نگرفتم تا بعد از یه هفته که برگشتم و من گفتم که حالا اگه قراره با هم ازدواج کنیم من نمیتونم، چون که شما هر دفعه میدین میای من دلم میخوادش که شرایطم اینه که، و گفت شرایطت برای ازدواج چیه؟ من گفتم شرایطت اینه که شما ملکی به نام من بزنی موقع ازدواج، و چون من خودم تو زندگی شکست جدایی پدر و مادر رو دیدم میخوام یک پشوانه داشته باشم، چون مادرم به سختی وارد کرد. گفت نه، تو برای من نقشه کشیدی و میخوای زندگی من نظرم بگیری. این داستان ادامه داشت تا همین ولنتاین، همین تنوز پیش که بلند شد اومد و یه دست گل از سر چهار راه برای من خریده بود. منم گفتم نمیتونم قبول کنم چون تو شرط من نپذیرفتی، من اگه اینو قبول کنم نه اینکه شرط تو هم پذیرفتم. و من گفتش که اگه تو منو بخوای منو همینجوری میبرد بخوای و من تعیین میکنم که مهریه به تو چی بدم. و همه مصر رو این قضیه بودش که کسی با تو صحبت کرد، کسی رو تو تاثیر گذاشته. منم براشون مسیج فرستادم که حج بینا تموم شد و متاسفم به خاطر همه این سالها. و خیلی جالب آقای دکتر، از وقتی که قضیه مهریه پیش اومد بین ما نزدیک دو هفته می هستش، خانواده قبل از این مدام با من تماس می گرفتن و به محض اینکه به سرشون بهشون گفته مهریه سارا اینه اصلا با من تماس نگرفتن و محض شدن، غیب شدن اصلا.
آخه تو درباره مهربونیشون هستی که همجور حاج و حاج مونده بود، بعد پسرش که اینقدر مهربونی که وقتی با تو اختلاف پیدا میکنم قهر میکنه منتظر میشه تو تلفن. من میگم شما واقعا ضربه مغزی خوردی، چی از توش مهربونی در میاری؟ بعد استدلالای عجیب و غریب میکنی.
آخه آقای دکتر به من میگفت من عاشقتم، من تو رو دوست دارم. بعد من بهش گفتم که خب
من شما چرا به من عزیزم
نداشتم؟
چی گفت؟ نفهمیدم چی گفت.
به من صحبت که میشد من میگفتم که من این همه سال برای تو وقت گذاشتم، من دو دوست داشتم. بعد من میگفتش که خب تو 4 سال زودتر من رو دوست داشتی باریکلا، ولی من 2 سال تو رو دوست دارم. من تو 6-7 سال الان فقط 2 سال تو رو دوست دارم، تو دوست نداشتم.
آخه عزیزم میدونید شما اگر من گفته بودید دلیلی که من اینو دوست دارم این که منو دوست داری میپذیرفتم، ولی از توش مهربون در بود. شما نظرتون، قضاوتتون، حرفاتون، استدلالاتون خیلی بیپایه و بیمایه است عزیز. یعنی شما اصلا انتخاب درستی نمیتونید بکنید. یعنی اصلا معلوم هیچی در این باره ها نمیتونید. هیچی. به من بگید که پدر و مادر شما کی از هم جدا شدن؟
من 7 سالم
بوده. بنابراین عزیز. خب شما دارید همون کار رو تکرار میکنید عزیز. شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید. یعنی حرفایی که شما میزنید اینقدر کودکانه و دیدید که این لغت رو براتون به کار نمیبرم. اصلا ول کنید اصلا ماجرا رو. و ایشون برمیگردیم که تو 4 سال با هم بودی، تو اون 4 سال که اصلا میگه دوستت هم نداشتم، بعد شما یه دفعه از توش خیلی دوستش داشتم یا دوستش داشتم در میاد.
آخه به من اصلا نشون نمیداد، یه جور با من برخورد میکرد که من فکر میکردم من دوست داره، ولی همه اینا در ظاهر بوده.
ممکنه به من بفرمایید کسی که به گفته خودتون 6 سال نمیدونه اصلا حرف از ازدواج نمیزده، چون به شما نمیگفته شما حدس میزدید که ایشون شما رو دوست داره، بعد وقتی قهر میکرده میرفته شما باید میرفتید منت چه میکشیدید. حالا بلکنید سوالتون از من چیه عزیز؟
من سوالم اینه که به نظرم متوجه شدم از صحبت شما و اون چیزی که خودم دیدم و این اتفاق افتاده که این رابطه از ابتدا اشتباه بوده، ولی مطمئنم که این آقا باز بر میگرده و میخواستم بدونم که موقع من باید چه اکثر من نساد به این آقا انجام بدم.
من عزیز رفتم توی مغازه کفش فروشی، کفشی که برام ارده اصلا پام نمیره، حتی انگشتام توش نمیتونم بکنم. این آقا برگرده بگه اینو میخری یا نه من نمیدونم چیکار کنم. شما به نظرتون اصلا سواله؟ شما یه نتیجه ای گرفتید که این رابطه این آقا برای شما نمیخوره، ایشون وقتی برمیگرده باش چیکار کنید؟ بس بنابراین شما من بگید من میخوام با این آدم ازدواج کنم بعدش هم جدا بشم این پدر مادر. برنامه تون این مبارکتون باشه.
نه آقای دکتر ازدواج نمیخوام کنم، ولی به خاطر اینکه من این همه سال صبر کردم فقط به خاطر این بودش که میگفتید که من هزینه خانواده نمیدم.
نه صبر کن عزیز، اون پرق فلا رو شنیدم، صبر کن، بحثای من اون نبود، بحثای من اینکه 4 سال تو رو دوست نداشتم حالا بعدا دوست دارم. من اگر عزیز
اینو من تازه فهمیدم آقای
عزیز من، عزیز من، منو تو الان داریم حرف میزنیم که تو میخوای تصمیم بگیری، من گفتم چه 5 سال قبل تصمیم بگیریم، امروز که اینا رو میدونی بامزه است. تو من به تو برگردم بگم این سیب گندیده است نخور، میگی آخه دیروز که گندیده نبود، خب بخوریم امروز، ما میخوایم بخوریم. بعد از اون عزیز منو تو اگر یه راهی رو اشتباه رفتیم، تو قراره بری یه جایی، به جای اینکه بری شمال رفتی به سمت جنوب، 10 مایل رفتی یا 10 کیلومتر رفتی به سمت جنوب، بعد بهت میگن خانم اشتباه شد، میگه خب من دیگه چون خیلی زحمت کشیدم رنج بردم از همین راه میرم، خب برمیگردی. شما 7 سال اونجا بد بهتون گذشته که به نظر میسه بد نگذشته، کسی رو دوست داشتی باهاش بودی، خیلی هم خوب. حالا به خاطر اینکه 7 سال قبل راهی که رفتی اشتباه بوده، باید راه اشتباه رو ادامه بدی. آخه وقتی میگم هیچ عقل و منطقی تو صحبتای تو نیست، من یه راهی رو اشتباه رفتم، یه چیزی رو عوضی فهمیدم، یه چیزی رو تصور میکردم که هست نبوده، الان میبینم که نیست. من دلم میخواد توی این زمینه مطمئن باشم، اینجا باید مطمئن باشم به این که این رابطه غلطه، اینا رو همه رو میدونم، بعد حرفم این از حالا رفته، ولی اگر اومد من جیبش بگم بابای والا.
نه آخه آقای دکتر میونه کلامتون، ایشون خیلی اصرار دارن که بریم مشاور، که مشاوری مشکل ما رو حل کنه، میگه که تو اشتباه میکنی که همچین مهریه ای من خواستی و این صحبت ها، و منو همیشه منو مقصر میکنه تو رابطه.
خیلی خب، حالا اگر فقط... حالا اگر رفتیم مشاور گفت تو نباید مهریه بخوای، ما مشکل دیگه نداریم عزیز، شما ما دیگه ازدواج نه. اون آقا اگر به من زنگ بزنه میگم شما مرد خوب یا بد فرقی نمیکنه، اون دختر خانم آمادگی برای ازدواج نداره، اون دختر خانم یه بچه کوچولوئه که اصلا با خودش و تو دنیای ذهنی خودش داره با حدس و گمان زندگی میکنه.
نه آقای دکتر، الان کاملا مطمئن شدم، ولی به خاطر تمام پیگیری های این آقا و مدام تماس گرفتن و مسیج زدنه که همش باعث میشه که من دچار عذاب وجدان بشم. این مسیجه برام میفرسته که من همیشه میگم نکنه اشتباه کردم، نکنه کار من غلط
بود. سرکار خانم، آخه من نمیفهمم شما رو، آدم عذاب وجدان میگیره وقتی کاری رو به عمد و کار بد و گناهی بوده انجام داده، عذاب وجدان درباره این میگیره که شاید اشتباه کنم، چه ارتباطی به عذاب وجدان داره؟ من در رفتم یه خونه خریدم اشتباه بوده، عذاب وجدان دارم و من احساس گناه یک اسمینه؟ کدوم احساس گناه؟ 4 سال با شما بودن مثلا دوستتون نداشته، احساس گناه شما میکنید؟ شما احساس گناه باید بکنید به خاطر این همه بازیه که سر خودتون در آوردید. عزیز شما یه دختر درب و داغونی هستید که به یک کسی بند کردید، الان ول نمیکنید، اذیت نشید.
من رها کردم دیگه
ایشونو. بابا ایوا رها کردید، ولی اگر ایشون برگرده نمیدونید چی بهش بگید.
من صحبت هم باش کردم، ولی میگم باز تکرار میکنم خیلی مصره که بریم مشاور، و من بهشون گفتم که مشاور دادگاه نیستش که بخواد بگه این مهر خانمو بده، ما به خاطر مشکل اخلاقی باید بریم پیش مشاور، که دوباره قهر کرد و دست گلو گذاشت جلوی پای من و رفت، و من دوباره برش پس فرستادم هرچی که برای من فرستاد و گفتم این رابطه کامل دیگه تموم شده و دیگه نه ایشون مسیجی داد من از زنگ زد و نه من.
عزیز اگر کسی تموم شده، رابطه تموم شده، باید هنوز ببینیم اون چی کار میکنه، معلومه تموم نشده برای شما. عزیز بذار من به شما یه چیزی بگم، برخلاف اون تصور، اتفاقی که در کودکی ما و در زندگی ما افتاده رو بیش از 85% حتی وقتی ازش متنفرین تکرار میکنیم. مواظب باشید، شما آماده اید برای ازدواج غلط، بیش از یک کسی که پدر مادرش از هم جدا نشده. اصلا امروز میدونیم من پدرم وقتی که عرق میخورد ماها رو میزد، من از مشروب متنفرم، فکر میکردم یه روزی قدرت داشته باشم کارخونه های مشروب سازی رو نابود میکنم، خودم آده الکلیه. عزیز اینا واقعیت هاست، شما فکر نکنید چون در کودکی به خاطر جدایی پدرم در رنج بسیار بردید، حال بد مادر رو دیدید، از اون طریق میتونید مشکلی رو حل کنید. نه، شما به نظر من آمادگی یه زندگی و ازدواج خوب رو اصلا ندارید عزیز، شما حرفاتون نامربوطه قربونه، اصلا شما به هیچ وجه 27 ساله نیستید، شما همون 7 ساله دختر کوچولوی 7 ساله وحشت زده ای که بهش گفتم با شوهر کنی مونده. مهم نیست ایشون چه میکنن، شما اگر منتظرید ببینید ایشون با شما چه میکنن تموم کارتون. به ایشون چه مربوطه؟ حالا خب تصمیم تو گرفتی
نیستم.
پس باید منتظر نیستید، مهم نیست. تکسا رو نمیبینی، پاک میکنی، جواب رو نمیدی، تلفن تو خاموش میکنی، یه مدتی از این رابطه اگر خودت تصمیم گرفتی بیا بیرون منتظر ایشون نباش که با تو چه میکنه، موقع گرفتار میشه. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی آقا
دکتر،
ممنونم، مرسی که وقت
گذاشتید.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس.
دایی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی و وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس یا جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. بنابراین کنفرانس 24 ساعته تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن، ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که احتمالاً ممکن است فردا یا پس فردا یه افزایش قیمت نسبتاً چشمگیری داشته باشه. بنابراین اگر واقعاً مایلید، حداقل اطلاعات رو و یا تصمیمتون رو در این باره لطفاً و حتماً زودتر بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آرتو، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 26 ساله هستم، 4 ساله که ازدواج کردم. بعد یک برادر دارم که 5 سال از من بزرگتره و معلولیت جسمی داره. توی دوران کودکی که داشتم حدود 5-6 سالم بودش که ایشون بازیای جنسی با حالا دخترهایی که تو همسایه بودن یا فامیل بودن انجام میدادن و من چون خیلی کوچیک بودم به من دستور میداد که دوباره به عنوان یه بپا اونجا وایسی که کسی نیاد و ما رو نبینه. منم که همیشه از این دلشوره و استرابا پر بودم که مبادا کسی بیاد و بفهمه.
صبر کنید. اون بچه‌هایی که ایشون باشون بود تو چه سن و سالی بوده؟
تقریبا همسن و سالای خودشون بودن یا همسنای من بودن.
وقت میدونید چه شما چیزی هم میدیدید یا فقط میدونستید خبریه؟
بعضی موقع ها مثلا حالا تا یه حدیشو میدیدم. خب میدونستم که اتفاق، یعنی اینو الان متوجهم که اتفاق این که مثلا حالا دختر بودن و مزن بره و اینا نبودش، ولی خب بازیایی بود. حالا تا یه حدیشو مثلا بعضی موقع میدم، ولی بیشتر اوقات یه جایی میرفتن که من نبینمشون.
خب میگفتی
بعد اینها اصولا بعضیشون چند تاشون آقای دکتر مادرشون متوجه شدن و اومدن به مامان من گفتن که این اتفاق افتاده و آقا پسر شما این کار کرده. خلاصه اون استرس و دلشوره‌های من 10 برابر میشد و بعد مامان من به من همیشه میگفت که تو باید مواظبش باشی، این مشکل داره، تو باید همیشه اینو بپایی که از این کارا نکنه اینجوری. خلاصه من از 5 6 سالگی یادمه که کلا بچگی نکردم، همیشه مواظبش بودم که مبادا بره یه کار خطایی ازش سر بزن و کلا مادر این شده بودم.
ببخش ازم، مشکلی که برادر داشت چی بود؟
دست و پاشون مشکل داشت، یعنی مادرزادی دست و پاشون به هم دیگه چسبیده، یعنی انگشتای دست و پا به هم چسبیده بود. بعد از داخلی هم آقای دکتر کل اعضای داخلی بدنشون یه چرخشی داشته. حالا من اسمش رو نمیدونم. بعد کلا یه ذره بزرگتر شدم، یعنی دیگه وارد مدرسه شدم که کلا مامان من با من درد دل میکرد. و حالا من مامانم علاوه بر شخصیتی من یه توصیفی کنم، مامانم یک آدم فوق‌العاده ترسو و پریشان حالیه که همتا نداره. و پدرم هم یک آدم فوق‌العاده خسیس و منفی نگریه که کلا هیچ جمله مثبتی رو شما نمیتونید از این آقا بشنوید، که من اصلا در همین حال در الانم هیچ رابطه خوبی با پدرم اصلا ندارم. تا اینکه کلا من مدرسه رفتم دیگه انقدر آموزش دیده بودم که کلا فقط با من مشاوره بدم به بچه‌ها، من مادری کنم براشون، یعنی بچه‌ها بازی می‌کردن من نگران این بودم که مبادا بیفتن، بچه‌ها نمی‌دونم با پسری دوست بشدن من همیشه نگران این بودم که مبادا مثلا بلای سر اینا بیاد. هیچ وقت یادم نمیاد که من با یه پسری بتونم ارتباط خوبی داشته باشم، چون همیشه نگران بودم که مبادا یه قضایای اونجوری برای این بچه‌ها اتفاق بیفته. دیگه به خاطر همین واقعا به خودم لقب رابین هود داده بودم، که یعنی واقعا همیشه از اینا محافظت میکردم. متاسفانه آقای دوست الان من بزرگ شدم، الان دقیقا همینطور، یعنی من یک دوست صمیمی ندارم، یعنی دوستدار زیادی دارم ولی کلا صرفا میان اینجا که از من مشاوره بگیرن چیکار کنم چیکار نکنم. واقعا خودم خسته شدم از این وضع زندگی که دارم، به خاطر اینکه احساس میکنم که نمیتونم لذتی از زندگی ببرم، دائما باید یاد بدم به بقیه که چیکار کنم، دائما باید مراقب باشم. من الان همیشه با برادرم مشکل دارم، با اینکه الان 5 6 سال از من بزرگتره، همیشه من دارم بهش آموزش میدم و همش احساس میکنم در خطره، الان مثلا فلان اتفاق براش میفته، اینجوری میشه اونجوری میشه، من بعدیشو میبینم. اصلا با هیچ کسی، یعنی الان که ازدواج کردم مثلا با همسرم احساس میکنم که خیلی وقتا مشکل دارم، سر اینکه من خیلی میخوام بهش یاد بدم، واقعا خودم اینو احساس میکنم و احساس میکنم که بعضی موقع میخوام مادری براش بکنم. و
ایشون چند سالشه؟ ایشون چند سالشه همسرتون؟
همسرم 3 سال از من بزرگتر هست.
وقت شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله بله.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من خودم مدیریت بازرگانی خوندم، شوهرم کامپیوتر خونده. حالا یه سری مشکلات هم من خودم با همسرم الان دارم، حالا نمیدونم اونا رو مطرح بکنم.
حالا بذارید اول من به شما بگم، شما قرار دست از برادر بردارید و الا مسئله پیدا میکنید عزیز، برای که به شما مربوط نیست، پدر و مادر دارید و فرزندشونه، بعدم برادر شما توی سن و سالیست با یه شرایطی، اینکه شما بخواید زندگی خودتون رو به او مرتبط کنید برای او فایده ای نداره، ولی برای شما بسیار بسیار ضرر و زیان داره. و بعدم شما وقتی که میدونید این مسئله خیلی احساسی عاطفی نیست، یه عادت تمام مدت یک ساعت به یک ساعت یه چیزی حتی به مچ دستتون ببندید، یه مثل کشمانندی بکشید ول کنید، بگید به تو هیچ چیز مربوط نیست، به تو چه، حتی با یه جمله فقط به تو چه، و تصمیم بگیرید کاری به کار مردم و دیگران نداشته باشید، برای که این نگاه از یه طرف معلمی از یه جانب مسئول بودن شما رو از پا در میاره، شما رو گرفتار میکنه.
خب همینطوری هستش آقای دکتر، من بعضی موقع واقعا به یه جایی میرسم که واقعا اگر ترس از اینکه خودم بکشم نداشتم واقعا خودم میکشم، چون از اینکه همش دائما باید به دوستام یاد بدم، به همسرم یاد بدم، به نمیدونم به مادرم یاد بدم، به برادرم یاد بدم، واقعا خسته شدم. ولی واقعا به خاطر همین زنگ که یک راه حل
میشه. نه راه حل خیلی مشخص. نه عزیز، باز جمله من شما نمیخواید بشنوید دیگه. شما این چیزی که دارید اونقدر زمینه احساسی عاطفی به اون صورت نداره، اون چیزی که هست یک کمی در سطح و صحنه آگاهه، قرار به خودتون رسید یک ساعت به یک ساعت و ساعتهای بخرید که سر یه ساعت مثلا 30 ثانیه به 30 دقیقه به 30 دقیقه مثلا دو تا صدای کوچولو میکنه، هر وقت اون صدا رو که شنیدید شما به خودتون بگید به تو چی، و بنابراین جلو خودتون بگیرید، بعد از 6 ماه میلید ول میکنید، معلم همه کس نمیتونید باشید، معلم که نمیتونید چون سر کلاس به همه درس میده، تو خیابونم به آدم ها رو نگه داره بهشون درس بده و یا دخالت کنه، و بعدم دائما میخواد به این و اون بگید به شما چه مربوطه، برای که این بیش از حد مسئول بودن شما رو از پا در میاره، تبدیلتون به مالک کنترل میکنه، بعد شما وقتی بچه دار اگر بشید اونا رو از کار میندازید، اونا رو تبدیل میکنید به موجودات که اصلا نخوان راه برن نخوان حرف بزنن، چون شما به جاشون اینقدر راه میدید تو حرف میزنید که از پا درشون میاری. اونا رو از کار میندازید. بزرگترین خیانت یه پدر و مادر اینه که بچه‌شو از کار بیندازید. و شما این حالت غلط خطرناکی عزیز، من که نمیتونم بگم چون در گذشته چنین بودم میخوام همچنان به این وضع، در حالتی که ابدا جایی برای این حرفا نیست، کسی هم نمیخواد، نه تشویقم میکنه نه تاییدم میکنه، همچنان ادامه بدم. این که راهکار نمیخواد، راهکار این که نمیکنه، راهکار این که 30 دقیقه به 30 دقیقه شما یادآور میشید به تو چه، هر وقتم وقت پیدا کردی میری تو دستشویی روبروی آینه میستی میگی به تو چه، تموم شد. یعنی بعد از 6 ماه یک سال متوجه میشید اصلا یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنید، خودتونم آزاد میشید.
آی دکتر، حالا این استرس ها و استرابایی که هنوز از اون زمان برای من وجود داره، یعنی که الان یکی که زنگ میزنه به تلفنمون من اصلا قلبم از کار میفته که الان کیه چی میخواد بگه، یعنی که به زنگ در رو میزنه همش یادآور اون زمانه که الان مثلا فهمیدن اون قضیه رو هنوز درون منه، یعنی من هر اتفاق یهویی که میخواد بیفته اصلا یه انقدر استراب و استرس میگیرم که واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.
ببینید عزیز، شما آمدید حوادث گذشته برای شما دو تا چیز شده، یکی شرطی شده، کاندیشنینگ شده، یه چیزی موجب به وجود آمدن یا به خاطر آوردن چیز دیگه، حتی احساس دیگه میشه، و دوم برخی از اینا چون بسیار سخت و آزاردهنده بوده در حقیقت نوعی فشار روانی اجتماعی بعد از فاجعه یا وحشت بعد از حادثه است، پست تروماتیک استرس دیسوردر. اینا دو تا چیز میخواد، یک دارو میخواد برای کوتاه مدت یا آرام بخش میخواد، مثلا هنوز که بچه حامله نیستید و بچه دار نشدید. دوم این که باید برید اینا رو با یه روانشناسی کار بکنید، چیزی نیست که خودتون بتونید حل کنید. یه کسی باید به شما بگه که پدر و مادر شما به ویژه مادر شما کار بسیار بد و خطرناکی کردن و بسیار غلط بوده که شما رو درگیر کردن و شما رو از این که اینجا اشتباه کردید، اونجا نمیدونستید چی کار باید بکنید، مواظب بودید که مثلا کسی نیاد، برادرتون با اون کسی که هست هر کاری میخوان با هم بکنن بکنن، اینا چیزایی است که باید از توی مغز شما در بیارن. متاسفانه این که پدر مادر شما آمده شما رو دوست خودش کرد و برای شما درد دل میکنه بسیار مسئله جدی است، برای که مطالعات نشون میده ما یه چیزی به اسم نان سکچوال فیزیکال ابیوز داریم، یا نان فیزیکال سکچوال ابیوز، ببخشید، نان فیزیکال سکچوال ابیوز داریم، یعنی یه نوع تجاوز جنسی که جنبه فیزیکی نداره و این مال بچه‌هایی است که پدر و مادر اونها رو دوست خودشون هستن و باشون درد دل کردن. در این موضوع فوق العاده مهمی است، هیچ پدر و مادری قرار نیست بچه‌ش رو دوست خودش بکنه و هیچ پدر و مادری قرار نیست هیچ سنی برای بچه‌ش درد دل کنه، به هیچ وجه. پدر و مادر قراره با دوستان همسن و سالشون یا آدمای دیگر غیر از به هر حال فرزندانشون درد دل کنن یا اونا رو دوست خودشون بدونن و بگن در حال و احساس زندگیشون چه خبره. مادر شما مکرر پشت مکرر اشتباه کرده و شما رو به اینجا رسونده، دست و پای شما رو حتی به نظر من یه تیکایش رو قطع کرده، بریده، انداخته، ولی شما با اون بقیه باید بتونید به درستی عمل کنید، ولی بقیهش هم شما از بین میبره. و این که من خودم چه کار میتونم بکنم بدون کمک و راهنمایی هیچی، حتی زمانی که زرم بهبود پیدا نکردید بی خودی فکر بچه رو نکنید، یه ذره صبر کنید برای اینکه کمی حال احوال خودتون بهتر بشه و الان نگرانی های مربوط به بچه خودش داستان دیگری و یه فصل تازهی رو در زندگی شما باز میکنه که احتمالا شما از عهده حل مسائلش بر نمیاد.
درسته. حالا آقا دکتر یه مسئله دیگه هم داشتم، اینکه من 15 سالگی، یعنی 15 که نه مثلا شاید بگم 16-17 سالگی بود که کلا با یه پسر دوست شدم که دیگه واقعا قصد ازدواج داشتم، ولی به خاطر اینکه خانوادم راضی نبودم و ایشون دینشون با ما متفاوت بود با همدیگه ازدواج نکردیم. دقیقا وقتی که قضیه ما کات شد و با همدیگه قطع رابطه کردیم، من با همسر الانم آشنا شدم و دقیقا چون که خصوصیاتی داشت که هم خانوادم میپسندیدن من انتخابشون کردم، به خاطر اینکه میگم من کلا فکر میکردم که فقط باید یه جوری زندگی بکنم که خانوادم راضی باشن و خوب باشه همه چیز. ایشون توی خانواده طلاق بزرگ شدن آقای دکتر. بعد ما از وقتی که ازدواج کردیم، نزدیک 4-5 سال هست که ما ازدواج کردیم، از همون ماهای اول هم رابطه جنسی ما ماهی یک باشد یا ماهی دو بار ما با هم دیگه رابطه جنسی داشتیم و اینکه فوق العاده ایشون احساس میکنم من که اسمشو من میذارم احتیاط به حالا کامپیوتر و اینترنت دارن که همیشه میشنن که بشینن پای کامپیوتر. حالا واقعا نمیدونستم که آیا الان این رابطه هم و الان من واقعا میتونم ادامه بدم، رابطه درستی هست حالا تا که به بچه داشتن که اصلا فکر نمی کنم الان، ولی واقعا این رابطه به نظر شما این رابطه صحیح هست که ما با هم داریم؟ من بهشون گفتم مشکلشون رو، ولی خب یه بار رفتم مشاور و انقدر هم قضیه حل نشد، دقیقا همین بود که الان هستش.
نه البته شما وقتی درباره رابطه جنسی و مشکل حرف زدید تلفنتون یه ذره خراب شد، ایشون گفتید هفت ماهی یه دفعه یا دو دفعهش فهمیدم، ولی قبلش چیز دیگه گفته بودید، چون جملتون تلفنتون فقط تو اون آن برای 10 ثانیه خراب شد. مشکل جنسی ایشون چیه یا مشکل جنسی تو رابطه زناشویی شما چیه؟
ماهی یک یا دو بار
میگفتم
که از اول زندگی
من،
اول
نه متوجهم، ایشون یک یا دو بار، ولی با سرعت ارضا میشن یا اینکه نه میتونن خودشون نگه دارن؟
نه میتونن خودشون نگه دارن، نه مشکلی چیزی نداره.
به من اوکی حالا
ولی احساس میکنم میل جنسی، شاید من احساس میکنم میل جنسی انقدر ندارم چون انقدر که وابسته کامپیوتر هستم. من نمیدونم حالا
آیا روی کامپیوتر فیلم ها و برنامه های سکسی اینا میبینن یا نه؟
الان میگه که نه، منم خب چون اصلا نمیام کنترل کنم که ببینم میبینه یا نه، ولی خب میدونم که تو دوران مجردیمون اینطور بوده که حالا یک بار به خاطر اینکه خودش چیز کنه میگفتش که من چون عادت کردم به این که خود رضایی داشته باشم نمیتونم، ولی بعدن که دوباره با هم صحبت کردیم گفتش که نه من به خاطر اینکه مشغله دارم نمیتونم.
نه موضوع یه ذره جدی تر از اون. توی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه. شنگ و نجمن با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
قنادی بهار ارائه کننده انواع شیرینی های خوشمزه و خانگی، شیرینی های فرانسوی، ایرانی، کاپکیک، کیک عروسی و تولد. با قنادی بهار مهمانی های خود را شیرین تر و دلپذیرتر کنید. قنادی بهار واقع در کرنولی مارکت در شهر میشن ویه هو. 949-340-10-10 949-340-10-10.
آیا IRS برای آدیت سراغتون اومده؟ چون بدهی مالیاتی داریم، اینو بدونه که همیشه یک راه حل اساسی وجود داره. حمید فروتن CPA CGMA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده‌ترین امور مالیاتی را به نحو احسن و کاملا محرمانه برایتان انجام خواهد داد. حمید فروتن CPA CGMA 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر پوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، دیگه هم در مورد همین همسرم داشتم میگفتم که اینطور به شما داشتید میفرمایید که بعد از پیام هم
خره. ببینید عزیز، آخه ماجرا این است که شما معلومه مسئله بسیار جدی داشتید با همو دارید، احتمالا ایشون همچنان داره فیلم ها رو میبینه و خود ارضایی میکنه. اگر یک کسی به خود ارضایی عادت کرده در رابطه جنسی میتونه به زودی اون توان رو نداشته باشه یا نخواد این کار رو بکنه. در مورد شما اونجا مسئله دارید و ضمناً خود شما هم به هر حال نوع و شرایط و وضعیتی که داشتید همچنان توش گرفتاری هست. حالا اگر به همسرتون بگید بریم دو تای پلو روانشناس رو روی این مشکلات بریم کار بکنیم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
در مورد این قضایا نمیاد قاعدتا، ولی اگر چیزای دیگه باشه میاد، چون احساس میکنه خیلی همیشه بهش برمیخوره و حالا هر از گاهی مثلا میگه که حالا بیا با هم رابطه داشته باشیم. بعد حالا کافیه اون لحظه، خب من دارم در مورد این قضیه صحبت میکنم، احساسش ندارم که حالا بخوام شو. بعد میگه دیدی تو نمیخوای که اینجوری باشه.
خب حالا شما چرا بهانه میدید؟ نه ببینید، البته شما رو میفهمم عزیز، مشکل کار یه ذره جدی‌تر از ایناست. بنابراین شما در مسیر حل مسئله نیستید، میخواد یه جوری اون رو پنهان کنید. نمیخوام بگم ببرید، حالا به من بگید، اگر بهش بگید اصلا همچی پیشنهادی ندارم، بهش بگید بیا جدا بشیم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
من اتفاقا چند بار این پیشنهاد بهشون دادم، فقط همون چیزی که گفتن که تو هر وقت فکراتو کامل کردی و ایناشون، برای من راه برگشتی وجود نداره و نمیدونم از این حرفا. خب من به خاطر اینکه خودم نمیخواستم جدا بشم دیگه کوتاه اومدم، ولی واقعا میدونم که شاید آدمیه که زیاد اصلا روی هیچ چیزی شاید دوستو اصرار نمیکنه. یعنی که من الان مثلا بهش بگم که خب غذا نخور، مثلا حالا یه چند بار بهش گیر بدم، مثلا ممکنه واقعا نخوره غذا. من چند بار اتفاقا برای اینکه بدونم که واقعا آیا اصلا با من میخواد ادامه بده یا نده، گفتم که من ازت جدا میشم. حالا ممکنه اولش برای میگفت نه فلان اینا، ولی دیگه اتفاقا چند وقت پیش با هم دیگه دعوام شد، اتفاقا زیادی نشتم به کار نمیبرم، ولی حالا دیگه بهش یه بار گفتم این چند وقت اخیر دیگه تو اوج عصبانیتش که بود، گفتش که دیگه اگر که رفتی این رو بدون که من هیچ وقت بر نمیگردم، خوب فکراتو بکن. که دیگه خب من گفتم راست میگی، حق با تو، من هر وقت که تصمیمم قطعی شد دیگه این حرفو بهت میزنم.
شما چه مدتی
حرفش هم نمیزنم، میرم ازت جدا میشم.
شما چه مدتی با هم آشنا بودید، ازدواج کردید عزیز؟
ما 2 سال با هم دیگه دوست بودیم که دیگه حالا حتی خانواده هامون هم در جریان بودن و 4 سال هم هستش که با هم دیگه ازدواج کردیم. ولی تو دوران دوستیم جالب آقای دکتر خیلی خودش رو تمایل نشون میداد واسه اینکه بخواد رابطه جنسی داشته باشه. من اصلا فکرش رو نمی کردم و سر این قضیه بخواد با هم دیگه مشکل داشته باشیم.
خب به من بفرمایید که آیا وقتی ازدواج هر دو مطمئن بودید کار درستیه یا شکی هم داشتید هر کدوم؟
بعد که من واقعا چون که میگم از یه رابطه دیگه ای اومده بودم آقای دکتر و دقیقاً اون چیزی بود که خانواده‌ام می‌خواستن، احساس می‌کردم خیلی انتخاب خوبی کردم که ایشونو انتخاب کردم. ایشون هم به خاطر اینکه من حالا شاید احساس منو نمیدونم، میگم شاید چون ایشون می‌خواست از اون خانواده بیاد بیرون و اینکه حالا یه کاری به کارش انجام بشه، یه کسی هم باشه که دوستش داشته باشه، پشت پناهش باشه، شاید واقعا ازدواج کرده، شاید واقعا انقدری به قول صحبت شما توی سخنرانیاتو شاید واقعا کالای ازدواج نیست، چون اصلا نیازی درش در ازدواج نمیبینم. من بارها با هم صحبت میکنیم، میگم تو اگه مجردم بودی شاید بهتر زندگی میکردی، چون دیگه نه لازم بود بری انقدر کار کنی که مثلا حالا بخوای یه پولی در بیاری، نه میگه تو مثلا آدمی هستی که میل جنسی داشته باشی که بخوای حالا توی این زمینه مشکل داشته باشی. واقعا نمیدونم که حالا یا زندگی کردن اصلا با یه همچین آدمی درسته یا نه، چون ترس از من خودم خیلی ترس از جدایی و طلاق دارم، واقعا نمیدونم که
حالا اگر ایشون میامد روی خط من میگفتم دوتا ایبا ایراد شما رو من بگه چی میگفت عزیز؟
میگفت که زبان تشویق‌آمیز نداره، زبانش تنده
دیگه چی؟
یه چیز دیگه هم که میگفت شاید این میگفتش که خیلی در مورد اینا اون صحبت میکنه، غیبتشون رو میکنه. البته اینو واقعا حقیقت میگه، چون میگم من احساس میکنم خیلی بعضی موقع مثلا باید تو همه کاری دخالت کنم، شاید این احساس داره که من خیلی میام در مورد مثلا میگم پدر بزرگم فلان کار کرد، مادر بزرگم فلان چیز رو گفت، چرا اینو گفت، چرا این حرف رو زد. یه موقعی خودم احساس میکنم که خسته میشه از این حرفا.
یا بنابراین به نظر میرسه شما همه زبونید و ایشون هم خوشبختانه کره، نه؟
فکر کنم.
نه شاید چاره‌ای هم غیر از این نداشته.
آخه آقای دکتر من خیلی مثلا میشینیم واقعا هیچ صحبتی نمی‌کنه. بعد من کلا یه آدمی که خیلی احساساتم بالا و پایین میره، بعد اون کلا یه آدمی که خیلی بی‌تفاوت، خیلی بی‌تفاوت.
آخه چاره‌ای نداره عزیز. نه ببینید، اگر شما دقت کرده باشید تو قسمت قبلی صحبتم خطری که شما تو ارتباط با بچه هاتون میتونید داشت باشید بهتون گفتم، گفتم بدترین خیانت پدرم در این که بچه ها رو از کار میزن، شما بچه ها رو از کار میندازید. ببینید عزیز، من توی سی دی ها آوردم بچه 10 ماهه میتونه جورابشو در بیاره، باید کمکش کرد در بیاره. هر کاری که بچه ها میتونن به آهستگی با اشکال با ایراد انجام بدن باید بذاریم انجام بدن، برای که ما باید به این زندگی برسیم که من باید زندگی کنم، من که دیگری برای من کارامو بکنه. و این اون خطریست که شما داره. ای بسا این مردم اینجوری نبوده، شما ظرف 5-6 سال ازدواج و دوستی اینو از کار انداختیش، اون به این نترسی که غم خوردن و کوشیدن من بیونه است. بنابراین کوری کری لالی، همین این پیشنهادیست که من در شرایطی که آدم ها نمیخوان موضوع مسائل مطرح کنن یا تغییر کنن یا بپذیرن یا ترک کنن، بهترین توصیه است. کوری کری لالی، بی‌حسی بی‌احساسی. خب ایشون خودشو زده به اون را، و به نظر من اون رو میشه این گونه دید بدون که خود شما یا ایشون خیلی توجه بکنید که شما ایشون رو از کار انداختید. برای که وقتی شما میگیرید میشین حرف میزنید، این حرفا برای ایشون جالب نیست، این حرفا موضوعی نیست که او اگر خودش با دوستاش باشه بخواد راجبش حرف بزنه. و بنابراین وقتی موضوع صحبت نداریم، درست مثل که یک کسی بیاد بگه من خواهم راجع به فوتبال امریکایی با تو صحبت کنم، شما اینو خب از نظر بسیار این فوتبال یعنی چی؟ یه آدم میدونن دنبالم بعد میرزن رو هم. بسیار این تعبیر رو وقتی از یه همچین بازی حساب شده پیچیده ای دارن، پس یک کسی به شما میگه من خواهم روزی 2 ساعت درباره اونا با تو حرف بزنم که کی چی کار کرد چی کار نکرد، اصلا برای شما مسخره است. و ای بس شما ایشون رو از کار انداختید و خودتون متوجه نیستی. یعنی من نگرانیم این عزیز. و
آقای دکتر مثلا میگه من اگر رفتم روی یک صندلی که یه پایه داره و من مطمئنم میفته، تو نباید به من بگی نرو روی اون، چون که من خودم میدونم تو داری طرف مثلا احساس میکنه که این ترحمه، این مادری کردنه.
درسته،
یعنی من کلا توی هیچ چیزی حق نظر دادن
نه ندارم. نداری نداری، آخه این نظر نیست، به یکی دیگه مربوط هستی. شما حتی هنوز هم حاضر نیستید بپذیرید. شما فکر میکنید، ببینید خودتون گفتید چه وضعیتی داری، ولی همین استدلالای بی خودی شماست. شما به شما چه مربوطه؟ شما ای به من میرسید، من فکر میکنید نمیدونم، باید به من بگید، باید بگید، به دلیل اینکه خطری منو تهدید میکنه میتونم بفهم. حالا به شما چه مربوطه؟ یه کسی میدونه داره چی کار میکنه، شما برای چی میخواد بشه؟ مثل که سیگار میشه شما میگید میدونید این برای تو مضره، شد حرف. اگه نمیدونه بزنید. هیچ کس قرار نیست در گفتگوی با دیگران حرفی بزنه که خود اونا میدونه. آخه این که زندگی اینجوری نیست عزیزم. شما زندگی دارید که فکر کنید اون شرایط کودکیتون در وجود شما گفتم شرطی شده و الان پیداست که ایشون چی شده، ایشون از کار افتاده، یعنی ایشون دیگه همکاری نمیتونه بکنه، مسائل مشکلاتی هم داشته. اصلا علت که به شما گره خورده این بود که شما یه گوش میخواستید، اونم دلش خواسته که یه کسی حرف بزنه، بعد اونم تو تخیلات خودش باشه اون کاری که داره با کامپیوتر میکنه. و بنابراین شما دوتایی اگر مختصری هم خوبی داشتید خرابش کردید و شما هم درست متاسفانه ازدواجی کردید که با ویژگی روانیتون سازگاره. ایشون هم به دنبال ازدواجی اومده که اگرم خوب نشد نشده، برای که از یه خانواده است که به هر حال توش جدایی بوده و بنابراین جدایی به عنوان یک گزینه زندگی به صورت جدی در مغزش هست. بسیار هم ممکنه بعدش بیاد و اذیتش بکنه، ولی اون تفاوتی در انتخاب ما نمی کنه عزیز. به بانوی قبلی هم همین نکته رو اشاره کردم، موضوع عجیبیست. یعنی این که برگردن بگن یک کسی از خانواده میاد که چوش جدایی و طلاق بوده پس احتمال جدایی و طلاق بیشتری داره، متاسفانه آمار نشون میده درسته، نه به خاطر اینکه از اونجا خاطره خوب و خوشی دارن، بلکه به خاطر اینکه ما زندگی رو تکرار میکنیم. بزرگترین عامل ازدواج در حقیقت از در انتخاب همسر نمیگم، تکرار زندگی گذشته است. یعنی ما به نوعی زندگی که در خانه داشتیم آره با به حساب خودمون با تغییرات و تصحیحاتی میخواییم دوباره به وجودش بیاریم. این شباهت اینقدر زیادی که برخی از ما باور نکردنی است و شما به نظر من به صورت بسیار بسیار جدی در خطری دستید. این موضوع رو اصلا دست کم نگیرید، این رابطه رو باید برید کمک بگیرید، ولی مبادا مبادا خوشحالم خودتونم گفتید بچه دار بشید بچه دار نشید، خودم اشاره کردید از این وقت خوشحالم، تا مطمئن نیستید نشید. چون ببینید خطر اینه که هر دوی شما کالای ازدواج نباشید و خطر این است که ایشون و شما، ایشون کالای پدری مادری نباشن، شما بدتری نوع مادر باشید، اشکال کاری. من حال شما رو خوب نمیبینم. موضوع این نیست که اونقدر ازدواجتون غلطه، موضوع این است که ازدواج هرچی بود شما خرابش میکردید عزیز. بنابراین به نظر من یک حتما یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید، مثلا کسی که خیلی خیلی به مسئله آزادی و آزادگی باور داره، یا آدمی که از اول مطمئن باشید ای بسا به یه اعتبار یه کسی است که اصولا این موضوع رو از نظر جهانبینی و فلسفه و باوراش میپذیره، نه یه کسی که به هر حال اصلا نوع ارتباط انسانی رو فرماندهی و فرمانبرداری میبینه.
آقای دکتر واقعا ما توی ایران، من واقعا نمیدونم روانشناس خوب کجاست که من واقعا چه خودم تو همسرم بخوام بهش بریم، چون یه سری افراد میخونه تو اینترنت میگن که نمیدونم اینا آدمای پولکی هم فلان هم، واقعا آدم نمیدونه که باید پیش کی بره.
نه خب ببینید عزیز،
من فقط شما رو میگم قبول داشتم و واقعا صحبت شما رو همیشه توی احساساتم حالا مثلا دوره میکردم و گوش میدادم و اینا، که خب واقعا بهتون زنگ زدم، ولی خب مشکل من میدونم با یه تلفن حرف زدن خب شاید خیلی کمک میکنه، ولی خب حل نمیشه به این راحتی.
اصلا حل نمیشه. نه ببینید، اولا اینجا کار روان درمانی تراپی نیست، مقدار شاید چراغ کردن چه روشن کردن برخی از چراغ هاست، در همون حده و بیشتر هم نیست، ولی یه اصطلاحی گفتید اونو میخوام روشن کنم. اصلا مهم نیست که اون روانشناس پول میگیره یا نه و چقدر میگیره، مهمش اینه که دو تا مفهوم نش بشه، بیخودی شما رو نگاه نداره برای پول، و دومی که موضوع اصلیش اون نباشه. و الان من اونجا ایراد و اشکالی نمیدونم. به هر حال همینی که دارید باید یه جوری باش کنار بیاید تا ببینید چه میکنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون آقای دکتر،
شما
همیشه شاد و قائم به خدمت.
مرسی عزیز، ممنون. خدا شنگ رجمن، دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یک این که ما یا من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو در روز یا از روز سه شنبه دهم مارچ از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس پایه خودشناسی و تغییر خود هست و به مدت 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100، بنابراین از سه شنبه دهم مارچ در المپیک کلکشن 7:30 شب به مدت 8 هفته تشکیل و تغییر شخصی. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی خواهیم داشت، من هم 3 یا 4 کنفرانس. فقط احتمالاً تا فردا قیمت‌ها ثابت بدن تغییر پیدا خواهد کرد. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً و حتماً جای خودتون رزرو کنید با تلفن کامرشال تراول 1-800-819-91 و در این باره آگاهی های لازم رو بگیرید و تصمیم رو بگیرید. مطمئن هستم که نسبتاً جمع زیادی خواهیم بود و خوش خواهد گذشت. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
به مناسبت والنتاین در مطب دکتر رامتین مسعودی در سان فرناندو ولی، لس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو می توانید از چکاپ و داروی رایگان واسکولرا برای رگ‌های واریسی، بوتاکس یونیتی $7 و فیلر با $100 تخفیف بهره مند شوید. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق. امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات. خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو. خانم باهره اردلان و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه. خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر. دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت. آقای شان فرهمند از WI سایمنسون مرسدس بنز در شهر سانتا مونیکا. آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و دکتر مایکل پیمان کی، وکیل امور جنایی.
برای برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1 F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید. سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ من خیلی خوشحالم آقای دکتر که میتونم با تون صحبت بکنم. من چندین سال از برنامه شما رو دنبال میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
من برای اینکه وقت شما و شنونده ها رو زیاد نگیرم، سریع صورت مسئله رو مطرح میکنم. من 40 سالمه، خانومم هم 40 سالشه. من فوق لیسانس مهندسی خوندم، خانومم مهندسی خونده ولی ایشون تو ایران کار نمیکرد. یه بچه یه پسر 13 ساله داریم و تصمیم گرفتیم به مهاجرت و بعد از 5 سال به هر حال کارمون درست شد و الان حدود 3-4 ماهی که اومدیم کانادا. و من از یه خانواده 3 فرزندی میام، 3 تا برادریم که من فرزند دومم و خانومم هم به همینطور، اونا 3 تا دخترن و ایشون بچه آخره و اختلاف زیادی با بچه دوم داره. فکر میکنم من خودم زمین های استراب و افسردگی داشته باشم، چون تو خانوادمون مادرم یه مقداری وسواس تمیزی و اینا داشت، خانم هم احتمالا یه گرفتاری هایی داره. به هر حال ما مهاجرت کردیم، نتونستیم هم بیشتر از یه فرزند داشته باشیم، چون میدونم شما باش زیاد موافق نیستید، ولی به هر حال این تصمیم گرفتیم و الان اومدیم. مشکلی که الان داریم اینه که من خانومم اینجا بعد از یک ماه و نیم دچار افسردگی شد، یه بیماری هم در واقع پیدا کرد و ناچار شد برگرده ایران و به زودی حالا البته ایشون برمیگرده. ولی ایشون نظرش اینه که من واقع بین نیستم و شرایط کانادا به درد ما نمیخوره و ما اشتباه کردیم، ولی من همچین نظری ندارم. من فکر میکنم که اینجا آینده بهتری میتونیم برای خودمون و فرزندمون داشته باشیم.
به من بفرمایید. نه سب کنید، نه بذارید من یه سال کنید. چرا ایشون خودشون نمیخواستن یا شما نمیخواستید که کار بکنن در ایران؟
هر دون کاملا مشتاق بودیم که مهاجرت بکنیم.
نه
ایشون خیلی بیشتر از من مشتاق.
نه من کاری به مهاجرت ندارم. کار کردن ایشون رو در ایران. چرا همسرتون در ایران کار نمیکردن؟ خودشون نمیخواستن، شما نمیخواستید هر دو؟
نه من مشکلی نداشتم، خودش هم تمایل داشت کار بکنه، ولی چند جا رفت سر کار ولی میگفت که از نظر محیط کار و به اصطلاح مثلا حقوقی که میدن و انتظاراتی که دارن و اینا متناسب نیست. ولی این اواخر علاقمند شد به کار آرایشگری، چون اون مهندسی خونده بود ولی به کار آرایشگری علاقمند شد و نسبتا موفق تر بود، ولی خب نه خیلی طولانی، بیشتر داشت تو این زمینه کار میکرد و فکر میکرد که برای مهاجرتمون هم این شغل اینجا بهتر میتونه ادامه بده. اینجا هم رفته کالج ثبت نام کرده که بره در واقع درس آرایشگری بخونه، مدرک کانادایی بگیره. اینجوری بود.
شما کدام شهر هستید عزیز؟
ونکوور.
به من بفرمایید که از خانواده شما و همسرتون کسی در ونکوور هست؟
خواهر خانوم هم اینجا بودن ولی اونا برگشتن. نه به اون صورت فامیل زیادی نداریم، ولی دوستان هستن، یکی دو تا دوست صمیمی داریم الان همینجا پیدا کردیم. حالا نه بگم خیلی میشناسیم ولی چرا صمیمی هستیم.
من اگر از پسرتون بپرسم بدون اینکه نگران این باشه که حرفی مخالف نظر شما یا مادرش بزنه، پسرتون دلش میخواد بمونه یا برگرده ایران؟
پسرم دلش میخواد بمونه، خیلی اینجا رو دوست داشته.
به من بفرمین، من اگر به همسرتون بگم سه تا دلیلی که شما میخواید برگردید ایران، یا خوبی ایران یا بدی کانادا چه هست، به من چی میگن؟
ببینید ایشون در بدی ایران اصلا شک نداره، به هر حال اونم خودش متوجهه که تو ایران وضعیت برای زندگی حتی حداقل داشتن برای طبقه متوسط آدمایی مثل ما که در واقع مثلا حالا به درس خوندیم و سرمایه‌مون کارمونه، به صلاح نمیدونم رانتای دولتی یا زد و بند نداریم، از این حرفا اونجا وضعیت خوب نیست. ولی حرف ایشون اینه که کانادا برای ماها کار نیست، ما دیر اومدیم، ما رو در واقع یه جوری مثلا میخوان استثمار بکنن، استثمار پیشرفته و از این حرف. البته من خودم به نظرم میاد یه مقداری اون به خاطر افسردگیش و بیماریش زیاده روی کرد. البته یه زمینه‌ای از گیر دادن همیشه تو ایشون وجود داشت از اول که ما ازدواج کردیم، مثلا رو حرفای خانواده من یا حتی رو حرفای خانواده خودش کلن یه مقداری حساسیت مثلا نشون میده رو مسائل مختلف، یه همچین زمینه‌ای من فکر میکنم ایشون داره. اینجا خب تشدید شده و با اون افسردگیش، ولی بیشتر نظرش اینه که میگه تو واقع بینانه نمیتونی به قضیه نگاه کنی و ما اینجا اوضاعمون بدتر از ایران خواهد شد.
الان چه؟ الان هم بدتر از نظر ایشون؟
الان نه، الان نه، ولی میگه که خب ما پولمون به سرعت تموم میشه با این وضعیت دلار، پول ما بی ارزشه و اینجا کار پیدا کردن تو به این راحتی نیست. خودش هم در واقع اینجا یه مقداری تو همین زمان کوتاه دنبال کارگشت نتونست کار پیدا بکنه، یه کار سروایوول میخواست حتی پیدا بکنه، ولی من نظرم اینه که نه، زمان بیشتری میخواد. به اصطلاح من خودم اینجا دارم یه کورسایی میگذرونم، زبان هر دومون متوسط و متوسط رو به بالا تقریبا. از نظر کاری من تجربه‌ام تو ایران همش طراحی بوده و در واقع حالا به یه نوعی بگم قابل ترجمه هست اینجا، البته با گرفتن مدرک و اینا. خودم هم مشکلی ندارم که کار حالا غیر تخصصی بود تا میام زمیناشو فراهم کنم انجام بدم.
به من
شرایطی داریم.
به من بفرمایید که از چه طریقی شما تونستید اقامت رو در کانادا بگیرید تا بیاید؟
از طریق چیلورتر اقدام کردیم.
اون وقت خود اونا به نوعی در مسیر نیستن که شما رو برای یافتن شغل و کار کمک کنه؟
یه کمک‌های به هر حال دولت کانادا داره که مثلا دوره فرض بگید کاریابی اینجا بگذرونیم، مثلا کلاس‌های زبان مجانی هست، ولی به هر حال حالا کمک اینا نمیگم مثلا هیچ اثری نداره، ولی خب به هر حال من به نظرم میاد که خود شخص بیشتر نقش اصلی رو بازی میکنه. خود آدم باید بتونه که در واقع ببینه شرایط چجوریه، چی لازمه و اونو فراهم کنه و به هر حال تلاش کنه. مثل همه جا دنیا من فکر کنم تو خود ایرانم کار پیدا کردم پروسش راحت تر از کانادا نیست اگر سخت تر باشه.
به من بفرمایید که اون ماجرایی، نه اینکه اسمش رو بخوام، چرا ایشون باید به ایران میرفتن برای اون بیماری؟
به خاطر اینکه ما سه ماه اول اینجا بیمه نداشتیم و هزینه جراحی ایشون اینجا خیلی زیاد میشد. شاید حدود مثلا 30-40 هزار دلار هزینه میشد. دولت پرداخت نمیکرد اینا.
حالا ایشون قراره کی برگرده؟
ایشون ظرف همین چند روز آینده برمیگرده.
ببینید من فکر کنم عزیز، اگر ایشون بیاین و شاید صلاحتون اینه که یه دوره یک ساله رو بگذرونید، از اینکه مقدار سرمایه ای از دست میره ناراحت نباشید به دو دلیل. یکی اینکه خودش به خودی خودش تجربه ای داره و به همه شما یه مقدار زبان انگلیسی رو میآموزه، کمک میکنه. دوم اگر اوضاع واقعا خوب شد در اونجا، یعنی هر جا، چه ایران چه کانادا، خب حالا با توجه به شرایط خوبی که خودتون میبینید محلتون انتخاب کنید. و اگرم به هر حال قرار شد برگردید به دلیلی که اوضاع بده، نه اینکه اوضاع خوب بستا در ایران خوب شده، خب وقت این برگردید، ولی با این سرعت رفتنتون به نظر من کار درستی نیست. ضمن حداقل پسرتون که صلاحش اینه که تا 3-4 ماه آینده که به نوعی درسش تموم میشه اونجا باشه، و البته اون نقش مهمی داره برای که اولا فرزند تکه و اینکه اگر از یه جایی خوشحال و راضیه نگرش دارید حداقل جلوی خیلی از مشکلات رو میگیره. بعدم بچه ها تو ایران خیلی جوان ها اون راحتی رو ندارن، مگر اینکه به گروه خاصی تعلق داشته باشن و به نوع خاصی حاضر باشن زندگی کنن، یا خودشون یا پدر مادر خطرهایی رو بپذیرند و بخوان. دیگه شما اگر قرار بود درباره افسردگی همسرتون حرف می‌زدید، فکر کنید اگر در ایران هم می بودید ایشون افسرده می‌شد، یا واقعا موضوع مهاجرتی که نقش مهمی داره؟
نه اتفاقا تو ایران شاید من از ایشون افسرده تر بودم. نه ایشون تو ایران افسرده نبود، ولی اینجا ناگهان افسرده شد. حالا من یه سوال دیگه هم این بود که دکتر، من سیدی افسردگی اینا رو شما رو هم گوش کردم، میخوام ببینم که افسردگی ناشی از مهاجرت که به این سرعت اتفاق میفته با اون افسردگی کلاسیکی که شما توضیحش دادید متفاوته یا در واقع
نه حتما متفاوته هستم. بلکه ببینید اینا به عنوان نوعی از تغییرات حالات احساسی عاطفی بهش یه مقدار adjustment disorder with for example depressed mood or with anxiety mood or with mixed mood با set mood، سه تا از این چیزها رو داریم عزیز، یعنی یکی از این سه تا میتونه باشه. خیلی از اوقات حتی استراب هم به اون افسردگی میچسبه، به همجاز که میکسته، مخلوط استراب و افسردگی و بسیار بسیار شایع. یعنی وقتی مهاجرین وارد میشن از یه طرف یه مقدار نگرانی هاشون و از جانب به دیگه برحال زمین های افسردگیشون همه دست به دست هم میده، شرایطی رو فراهم میکنه، ولی کوتاه مدت، معمولا مدتش مثل میدلایف کرایسیس مثلا حدود 9 ماهه، ولی بیش از اون اگر بمونه معلومه که برخورد درستی باش نکردی. حالا به من بفرمایید که اگر قرار باشه از شما درصد بپرسم، شما با چه درصدی کانادا رو به ایران ترجیح میدید؟ 80-20-90-10 چی فکر میکنی؟
والا من خودم فکر میکنم دکتر در کوتاه مدت نه، ولی در دراز مدت فکر میکنم حداقل 80-20 هست، کمتر از 80 فکر نمیکنم باشه، ولی خانومم الان نه، اون فکر میکنه حالا مثلا کم و بیش برعکسه.
و پسرتونم که با شما موافقه، یعنی ترجیحش کاناداست. من فکر میکنم برای چند ماهی بمونید اگر بتونم پاسخی داده باشم به پرسش شما، ولی اگر مطلب دیگری یا یه موضوع خاصی تو همین زمینه است خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله خواهشم. من یه سوال کلی هم آقای دکتر خودم داشتم که و اون اینه که چجوری آدم میتونه یه ارزیابی از وقتی از شرایط یه ارزیابی آدم داره این صحت اینو چجوری میتونه ارزیابی کنه؟ یعنی مثلا اگر خانومم به من میگه آقا تو مثلا الان دچار توهمی و برداشتی که داری خوشبینانت و ساده لوحانه، من چجوری میتونم اینو پیش خودم یه ارزیابی بکنم غیر از اینکه حالا مثلا با یه آدمی مثل شما الان دارم صحبت میکنم و نظر ایشون برام قطعا راهنمود و اعتماد دارم، این چجوری من میتونم
اینو ببینید عزیز، مسئله درسته که ظاهرا پیچیده میاد ولی واقعا نیست. مورد اول اینه که برای مهاجرت شما اجازه اقامت قانونی میخواید که خودش بار مهمه، شما این مشکل رو الان ندارید. دوم مسئله یافتن کاره، اون به بازار کار، البته تغییرات و نوسانات اقتصادی رو متوجه هستم، ولی برای برخی از مشاغل بالاخره دیر یا زود کار پیدا میشه. اگر شما نزدیک 70-80% آدمایی باشید که با تخصص و شرایط شما یه درآمدی دارن که با اون میشه زندگی کرد، خب موضوع یا مشکل دومم حله، یعنی دومین عامل که عامل اصلی و اساسیه امکانات مالیه. من فکر کنم مخالفت ایشون با اینه، بیاد فرض رو اینجوری بگیریم، اگر شما وارد شده بودید یا الان یه جایی یه درآمدی میداشتید که کاملا هزینه های شما رو میپوشون، که ایشون دیگه مخالفتی برای موندن نداشتن یا همچنان مخالفن؟
نه فکر میکنم اصلا مخالف نبود اگر این شرایط بود.
خب بنابراین میتونن آدم مضطربی هم باشن عزیز، یعنی شما یه همسر مضطرب، نگران و افسرده هر دو رو با هم دارید و این دوتا میدونید انقدر به هم مرتبطن که غالب اوقات میشه گفت یکی بدون دیگری نیست، فقط بعضی وقت درصداش فرق میکنه. بعدم اینکه ایشون به هر حال با توجه به تحصیلات چون اونو جدی نگرفتن، دنبالش هم نرفتن، بعد اوضاع ایران رو متوجه هستن، ولی میونباری خواستن بزنن، اونم در یه زمینه‌ای که به هر حال جایگاه ویژه‌ای داره، خیلی ها باش راحت نیستن یا درآمدش اونقدر خوب نیست یا مهارت‌ها و زمینه‌های هنریشو ندارن. اینا همه مسائلی است که مطرحه. به نظر من بذارید ایشون برن و برگرده. حالا بهتون میگم چرا. خیلی از اوقات من دوستانی مانند همسر شما رو داشتم که وقتی رفتن و برگشتن کاملا نظرشون عوض شد.
بله.
ایشون چه مدتی است که در ایران هستن الان؟
ایشون الان حدود یک ماهه.
بنابراین به نظر من یه فرصت، چون ببینید خیلی از اوقات ما وقتی دور میشیم اونجا به نظرمون خیلی بهتر یا خیلی بدتر میاد، وقتی وارد میشیم متوجه میشیم که واقعیتی مقدار چیز دیگری است. به نظر من صبر کنید و اگر ایشون آمدند و همچنان مصر بودند به اینکه برگردید و به حساب خودشون نه بر اساس حدس و گمان حرف و صحبتی داشتن، دوتایی اگر روی خط بیاد، چون موضوع مهمیه، البته ترجیح هم این است مثلا دو ماه دیگه باشه، هم حرفاتون زده باشید هم پسرتون در یه جایی باشه که بشه اگر خواستید برید برید، چون این اختلافات بعض وقت مسئله آفرین میشه، اونا رو حل کنیم. خوشحال میشم با تون صحبت کنم، ولی فعلا به نظر من ماندنتون و منتظر ایشون بودن و برای 3-4 ماه آینده همچنان اونجا به هر حال به دنبال کار گشتن رو من بیشتر توصیه میکنم. بله مخصوصا میفرمایید اگر یه کاری پیدا بشه، ایشون هم میگه مخالفتی ندارم، موضوع نگرانی و افسردگی ایشونه و اینکه در کانادا کار نیست خیلی واقع بینانه نیست. حالا ممکنه برای من کار نباشه ولی دیر یا زود پیدا میشه. به هر حال امیدوارم ظرف دو ماه آینده اگر مسئله رو خودتون حل کردید که هیچ، اگر نخواستید لطفاً با هم یه خط بیاد، خوشحال میشم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون
از دوستان،
مثل همیشه خیلی راهنما و کمک کننده بود توضیحاتتون، خیلی ممنون.
مرسی،
سالم و
موفق
باشید.
مرسی عزیز، ممنون، خدا نگه. شنگ و رجمند با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- USC Institute of Armenian Studies برگزار می کند. Innovate Armenia، ارمنستان نوین. هنرمندان، مبتکرین و نوآوران جامعه ارامنه همگی در کنار هم در یک روز. شنبه 21 فوریه، دانشگاه USC لس آنجلس. الکسیس اوهانیان از ردیت، رافی کرکوریان از توییتر، لارا ستراکیان از نیوز دیپلی. هنرمند نوآور واهی بربریان و اریک نظریان فیلمساز. الکساندر سروپیان خالق هیدو و گبورگ سرکیسیان. موزیسین های نوآور و نامآور ارامنه بیرو، سیما کنینگهام و سبو به همراه بند فرانسوی کلکتیو مرز بزار. حضور بیش از 10 مؤسسه غیر دولتی از ارمنستان همچون تومو و سیبیل نت. شنبه 21 فوریه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر دانشگاه USC. سامپل Good and Creative Innovative Food. ورودی رایگان همراه با پارکینگ آسان. چک اوت Innovate Armenia on Facebook. 213-347-4931 213-347-4931 شنبه 21 فوریه دانشگاه USC Innovate Armenia.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-71-71.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند، می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت pre-approval certificate با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز.
آقای دکتر، من از اروپا خدمتتون زنگ زدم نوروز. بعد چند سال داشتم در رابطه با این که تصمیماتی که اخیراً در رابطه با زندگی مشترکمون داریم میگیریم، آیا شما موافقید یا مخالفید؟
شما اولا من بفرمایید هر دو چند سالتونه؟
بله، ما تازه 34 سالگی رو شروع کردیم
هر دو.
بله، ما همسن هستیم.
آخه چه مدتی ازدواج کردی؟
ما همدیگر از سال 2000 میشناسیم، تقریبا 15 سال پیش، و با هم دوست بودیم. به طور عقد رسمی سال 2012 ما عقد رسمی کردیم و زندگی مشترکمون رو از آپریل 2013 شروع کردیم.
چه مدتی سران نروژ هستی؟
از جنوری 2013.
پس برامه هیچ کنتون قبلا اونجا نبود؟
نه، من قبلش یک کشور آسیایی بودم، داشتم ادامه تحصیل میدادم و بعد اونجا یه مدت تدریس کردم توی دانشگاه، بعد بورسیه گرفتم اومدم اینجا.
خب چه مدتتون شما چه مدتتون کشور آسیایی بودی؟
من 2009 از ایران خارج شدم و اولین سفرم رو دوباره به ایران مارچ پارسال دارم.
نه اونو متوجهم، آخه برای من اونا تاریخ ها اونقدر مهم نیست. مهم نیست که پس شما دو سه سال هم دیگر نمیدیدید یا ایشون هم با شما بوده؟
نه ایشون هم تشریف رو بردن اونجا.
پس تمام مدتی که 15 سال با هم به نوعی در ارتباط بودید؟
بله.
شما هر دو چی خوندید؟ در با چه مدرکی؟
ما هر دومون بیومدیکال مدیسن هستیم و من تقریباً در میانه سخته دکترا هستم و همسرم هم یه خورد خوششانس بودن، اومدن اینجا و برای کار وقتی که اپلای کردن تونستن که یک شغل ثابت بگیرن، میگن خاصت بودین، یعنی این که مثل شغل رسمی ایران که شما وارد سیستم میشید و یه مدت کار میکنید و بازنشسته میشید و در کنار کارشون درسشون هم دارم میخونم و میشه گفت که دانشجو دکترا هستم.
بابت ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. شما من بفرم هر دوی شما فرزند چندومی تو خانواده؟
من فرزند آخر هستم به لطف خمینی و صدام حسین. من بعد از 14 سال به دنیا اومدم، خیلی تحت واریم.
اونا چند تا بزرگتر و چند تا؟
برادرم فرزند اوله و ما سه خواهر هستیم. ما فاصل سنشون کاملا رعایت شده. برادرم 20 سال، یه خواهرم 17 سال و یه خواهرم 14 سال از من بزرگتر هستم.
اوکی. من بفرمایید که همسرتون چند دومی هستن؟
اونا هم 4 سال هستن ولی همسرم فرزند اول هست و ما دو برادر و دو خواهر هستم.
خب چه خبر از بینتون که به خاطرشون لاسکی تلفن کرد؟
خواهش میکنم آقای دکتر، ما چند تصمیم میخوام در رابطه با زندگیمون بگیریم. میخواستم که ببینم که شما نظرتون در رابطه با این تصمیماتی که میخوام بگیریم در چه راستایی هست. تصمیم اول اینی که همسرم پیشنهاد دادن که ما از نظر اقتصادی از همدیگه جدا بشیم و من تا حالا هیچ وقت نه اینو شنیدم و تجربه ای رو دیدم و خیلی واسم جدیده.
نه بسم بگید یعنی چی از نظر اقتصادی جدا بشی؟
یعنی این که ببینید ما از وقتی که اومدیم اینجا خیلی پیشرفت تونستیم بکنیم. ما الان خونه خریدیم، ماشین داریم و وسایل خونمونم خریدیم و همه چیز واسه خودمونه، ما هیچ کمک از خانواده ها نگرفتیم. یعنی این که همسرم پیشنهاد دادن که ما وام ها رو بدیم و یه پولی رو بابت خرج خونه بذاریم و بقیه پولی که باقی میمونه اختیارش دست خودمون باشه.
یعنی هر کسی اختیارش دست خودش باشه از درآمدی که داره. شما کلان دانشجویید، ایشون هستن که درآمد داره؟
نه آقای دکتر، دانشجوی دکترا اینجا دانشجو محسوب نمیشه، اینجا کارمند محسوب.
نه متوجه هستم ولی حقوق نصب کنید، حقوق شما در مقام مقایسه با ایشون چند درصد حقوق ایشون؟
دقیقا مساوی هست، یه خوردم بیشتر.
خب حالا اگر شما یه همچین درآمدی دارید یا درآمد دارید نزدیک که همه ایشون، فرض کنید اگر یه پولی خرج نشد میخوان خرج چه کاری بکنن که میخوان در ارتباط با شما نباشن؟
دقیقا همین. این قضیه به خاطر سفر ایرانمون پیش ما داره آقای دوستو. من ایشون پدرشون از دست دادم، منم پدرم از دست دادم. ما سفر ایرانی که داشتیم رفتیم اونجا، ایشون به خانوادشون کمک کردن. وقتی که به خانوادشون کمک کردم من اجازه بازیم کمک نداشتم ولی اجازه کردم که نمیدونم توی مغز مریض من گذشت که شاید خیلی بیشتر از اون چیزی بود که به من عنوان شد. بعد ایشون تو ایران به من پیشنهاد دادن که بهتره که حسابمون جدا باشه که بحث پیش نیاد. این پیشنهاد پارسال دادم و دوباره ما تصمیم گرفتیم که عید امسال که بریم دوباره این پیشنهاد رو دادم که هر چقدر که داریم بقیهش رو بتونم.
نه متوجهم. حالا اولا ممنون میشم باز بلندتر صحبت کنید شما دوباره آهسته. من سوالم از شما اینه، فرض بفرمایید که شما اونجا کرون هستید یا شما اونجا یورو هستید؟ نروژ.
بله
نروژ کرونی تنوز، شما یه نوع دیگه از کرونی دیگه، درسته؟ پول واحد پولتون؟
آره ما کرونی.
اوکی تو کرون با صورت. شما فرض کنین که درآمد هر دوی شما روی هم 1000 کرون هست، فرض کنین حالا با فرض نزدیک به هم، ایشون چقدر رو در سال میخوان به خانواده شون بدن؟
آقای دکتر متاسفانه ما یه خورده بلند پروازی کردیم و تقریبا یک حقوق از اگه دو نفرمون 100 تومن بگیریم 50 تومن شما در نظر بگیریم ما 60 تومن یا نزدیک به 70 تومن ما داریم فقط قسط میدیم، لون بانکی داریم میدیم، پول خیلی چیزی برای خورد و خوراک و خرج روزمره و تفریح و پوشاک و این چیزها میمونه. به طوری که امسان ما ماینس شدیم تو کریدیت کارت، یه ارث خیلی کوچیکی به من رسید که اصلا خیلی کم بود ولی ما تونستیم کریدیت کارت ها رو سچ بکنیم. یعنی ما بابت خرج خونه لب و لب داریم زندگی میکنیم، چیزی سیبی نمیمونه. ولی خوشبختانه اینجا وقتی که شما توی کشور نروژ لون میگیرید شما یه تکس ریترنی دارید مالیاتی برمیگرده.
نه اونم متوجهم. نه تو جزئیات نرید. نه سوال من شما اگر همونو بگید که بگید ما تقریبا اگر این جمله رو اینجوری میگفتید که ما درآمدی که داریم با هزینه‌هایی که داریم تقریبا باید همه اونا رو مصرف کنیم. ولی همچنان سوال من این یه طرف قضیه است چون مهمه. بعد میگفتم خیلی خوب حالا از اون 100 تومن یا هر چیزی که شما میگید که کل هزینه‌های شما رو در میگید چقدرشو ایشون میخوان بدن به خانواده؟
تقریبا تمام اون پولی که فرض کنید که مالیات برمیگردونه.
فرقش چیه؟ برای من عدد بگید عزیز، درصد بگید. شما با یه همچین دقت و وسواسی برای من عدد مهمه. شما فرض کنید 1000 کرون درآمدتونه، 1000 کرون هزینه تونه، ایشون میخواد چقدر از اون پول رو بده به خانواده؟
در طول سال ممکنه هر ماهی
مذهب در 12 میکنم،
1/10 یا 1/20.
ایشون بنابراین ایشون میخواد از اون 1000 کرونی که شما دوست در میاد 50 کرون رو بده به خانوادهش؟
بله.
شما با چقدر این 50 کرون اگر کمتر بشه با چقدرش موافقی؟
من موافق این هستم که اگه چیز ضروری پیش اومد من موافقم، یعنی حتی راضیم که اون 100 را بشه 500 اگه چیز ضروری پیش بیاد.
حالا به نظر شما اون پولی که ایشون دادن ضروری نبوده؟
نه پارسال چرا، ولی امسال نه.
ایشون پارسال اگر 100 تومن دادن امسال چقدر دادن یا میخوان بدن؟
تمام.
اگر بهشون بگید پارسال به دلیل ضرورت این پول داده شد الان ضرورتی در کار نیست، پاسخشون چیه؟
میگه که بچه رو تا چی رو بردن در طول سال که نمیدینم، دلم میخواد آخر سال یک کاری واسهشون انجام بدم چون فرزند بزرگتر خانواده هستم.
به من بفرمایید که پدر و مادر ایشون وقتی بچه آوردن به خاطر این بود که بعد از بچه ها یه چیزی بگیرن؟ آخه عزیز من نمیدونم شما چرا یه رفعه یک تبدیل میشید به آدم های مالست 2300 سال قبل، بعدم اصلا داستان درست میکنید و ببینید من به شما بگم، شما من بگید چقدر مخالف این حرفی. شما دو تا آدمی بودید که با یک کمی سختی این اواخر روبرو شدید، حالا که یک کمکی به یه آرامشی رسیدید با هم نمیسازید. برای که شما بنابراین به نظر من اینا فقط بهانه است. بذار ازتون یه سوال بکنم، سوال سخت سنگینیه. اگر همه چیزایی که الان راجب خودتون و ایشون میدانید رو میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
بله میکرد.
اگر ایشون همه اون چیزایی که درباره شما و خودشون میدانستن میدونستن چند سال قبل با شما ازدواج میکردن؟
یه خورده آید توی روابطی که من و اون داریم، من اکتیب هستم تو ابراز، توی پاتیش گذاشتم، توی هر چیزی که یک رابطه رو دو نفره رو شکل میده.
نه ببینید عزیز، شما وسواس علمیتون رو وردید به وسواس زندگیتون. نه این کار درست نیست قربونتون. شما دوتایی بی خودی در این سری هیچی هم دیگر آزار میدید. حتی اگه من فرض 1050 شما رو بفیزم به یه 20 رو میخواد بده اصلا خوشحالش میکنه بکنه. حتی اگر مشکلات دارید بزن ازتون یه سوالی بگم، رابطه جنسیتون الان با هم چطوره؟ اولا از در تعداد در هفته چند نفر رابطه دارید؟
یه دفعه.
نظر هر دوتون راجع به بچه چیه؟
آقای دکتر من این اواخر به فکر بچه هستم، با این که اینجا وقتی که کانترکت قرارداد داری میتونی که از قراردادت استفاده بکنی و از کارت فاصله بگیری به مدت یک سال، اون یک سال کامل پرداخت میشه و میدونی بچه تا بزرگ بکنی. این و الان من 34 سالمه، درسته که همچین ببینید اگه نظر من رو به شخص با من یک زن بپرسید، خیلی ولای بچه ندارم که بگم اگه تا الان بچه نداشته باشم چه اتفاقی میفته، ولی وقتی که عمیقا میشنم فکر میکنم، احساس میکنم اگه که یه مدتی به سر باید کهولت که بشم، احساس میکنم که جای خالیشو میبینم. من کمین دفعه باهاشون صحبت کردم، جواب دقیقی ندادم. یه روز گفتم که دارم میخواد که جواب دقیقی بشنم از شما، بعد سه تا دلیل و بعد اوزار پشت سر هم که درست همشون به نوعی درسته، ولی از یه طرف هم به نظر من اونقدر منطقی نیست. یکی اول هستم این که گفتش که مگه ما واسه خانواده هامون چی کار کردیم که بخواییم یه بچه بیاریم، مثلا فرد پسر بشه یه عالم مشکلی با خودش میاد.
نه تو جزئیات عزیز، آخه نه تو اون جزئیات، برای اینکه مهم نیست سخنرانی ایشون چه. شماره دو
یه دفعه این موضوع آوردم، دوم مسئله که آوردم بیماری بنده بود. من از وقتی که اومدم اینجا، من یه شهر قطبی دارم زندگی میکنم، من روماتیسم پیدا کردم و الان تحت درمان بیماری روماتیسم هستم و یه حالت یک داروی میخورم که حالت شیمی درمانی خیلی ضعیفیه داره. گفتن که شما اگه مثلا داروتون رو قطع کنید ممکنه که دوباره مریضیتون برگرده، دست پاتون باد کنه، اضافه وزن بارداری دارید، نمیکشید، اصلا درست نیست که شما باردار بشید. گفتم که خب این که من
شما باز رفتید تو جزئیات گفتگوهاتون عزیز، من نمیخوام کامیونیکیشن شما. سوم
سبب این که برایشان گفتن که از به خاطر این که ما از نظر اقتصادی از هم دیگه جدا شدیم، میخواییم که یعنی جدا بشیم، اصلا آینده نامجهوله. وقتی که زنوی مجهول نامجهوله، چرا آدم میخواد بچه دارد؟
خب شما نمیخواید چشمتون رو باز کنید و قبول کنید که این ازدواج به هم ریخته است؟ شما فقط با آخه عزیز این چه جور زندگی؟ این آدم هایی که میرن با هم رستوران هم اینجوری با هم قرقت غریبه برخورد نمی کنی. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. انگار اجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی؟ چه خبر؟
کرانولی مارکت یادته تو میشن ویهو، حالا اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کرانولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA، 866-924-32،
eagles-club.net، 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من
ببینید عزیز، من یه هم مطالعات نشون میده کاملا، ولی من این تجربه رو در امریکا صدها بار دیدم که زن و شوهر تا زمانی که مشکل خارجی داشتن، دشمن خارجی داشتن، گرفتاری مالی بود، اداره مهاجرت بود، دو چیز رو داشتن، یک با هم دعوا کمتر میکردن، دو رابطه جنسی خوبی داشتن. به مجردی که موضوع و مشکلات اداره مهاجرت رفت و کار پیدا کردند و خانه خریدند و دیگه خاطرشون آسوده شد، از اینا به جان هم افتاد. علتش هم این است که وقتی دشمن خارجی است معلومه، درست بسی خواهر برادرها با هم دعوا میکنن، ولی اگر کسی به خونهشون حمله کرد خب دیگه با هم که دعوا نمیکنن، میرن سراغ اون آدم. و شما دقیقاً دارید اون رو نشون میدید عزیز. این چه جور زندگی شما میکنید؟ اولا شما اذیت نشید، بسیار آدم توصیفی حتی وسواسی هستید و بنابراین ایشون اگر مثل شما نیست خب این یه گرفتاری بزرگه. و بعدم شما یه تیپی دارید که همه چیز رو هولد میکنید و نگه میدارید و همینه که شاید نمیخواید واقعیت رو ببینید. من ازتون مشخصا پرسیدم اگر آنچه را که راجبه ایشون و خودتون و رابطه میدونید ازدواج کرد، بدون که درنگ کنید گفتید بله. از این باید خوشحالم که پاسخ شما مثبت بود، ولی به نظر من شما زندگی ندارید. نوع بقیه حرفایی که میزنید خرابه، مثل که برگردید به من بگید این خانم بسیار شیک بود ولی خب اونجای جورابش که پاره بود، دوتا دکمش هم که افتاده بود، البته یه ذرم زیر بغلش هم اون چاکش مثل این که دستشو دو دفعه برد بالا پاره شده بود. خب دیگه چی باقی میمونه عزیز از این که خیلی ایشون لباسشون شیک و خوب بود؟ شما میتونید من بگید واقعا زندگی زناشوییتون رو خوب میبینی که اگر الان هم قرار بود انتخاب کنید انتخاب میکردی؟ من چون اجزای صحبت شما و حال شما رو میبینم به نظر من شما یک کسیست که hold on to everything، هر چیز بهتون بدن نگه میدارید. برای که اطلاعات پیداست. اصلا شما کانورسیشنتون رو که هیچ کس نمیدونه شما رو ضبط میکردن، نمیتونستید اینجوری بگید من اینو گفتم اون گفت، من اینو گفتم بعد اون گفت. حتی موضوعی که اصلا مهم نیست، دو سه دفعه من دیدید که قطعتون کردم، نه به خاطر مسئله وقت و اینا، برای که میخوام توجه شنونده و خودتون جلب کنم. این طریقه گفتگو راجع به موضوع نیست و بنابراین وقتی من همچه آدم توصیفی هستم، همه چیز رو میتونم با یه نوع رشنالیزیشن و دلیل تراشی و توجیه جستیفیکیشن نگه دارم. و ایلا حتی وقتی درباره ایشون پرسیدم، حرفایی که زدی نشون میده ایشون احتمالا نظر شما رو نداره که اگر هرچه همکنون میدانست با شما ازدواج میکرد. شما خودتون واقع بینانه چی میبینید؟ یه دوتا جوون 34 ساله هفته یه دفعه رابطه جنسی دارن، در مورد بچه یه دختر 34 ساله اونم توی زمینهای پزشکی بوده، همسرش داره بازی بازی میکنه و بعدش هم درباره حرفای دیگه. و یا ما برای پدر مادرمون چه کردیم؟ باور کن اینو 500 سال قبل اگر کسی میگفت فکر کنیم یه ذره عقب مونده و عقب افتاده است. این شد حرف. ما برای پدر مادرمون چه کردیم که بچه‌ها برای ما بکنن؟ پس بنابراین بچه نداشته باشه. ایشود استدلال مش کردم برگره بگه من اومدم تو خیابون، خیابون برای من کاری نکرد، من برای چی برم تو خیابون؟ من واقعا نمیفهمم. اگر میخواید نظری بدید یا تج نظری بکنید در حرفا یا هر چیز من بگید، آیا واقعا شما فکر کنید یه ازدواج خوبی دارید که هر دو میخواید نگهش دارید؟
من حرف شما رو واقعا تایید میکنم که وقتی که دشمن خارجی تموم میشه آدم گرفتار داخل میشه. من نمیدونم، شاید ما ایرانی ها یک کلمه بدتری داریم و میگیم که درگیر میشن. ما از این دوتا موضوع، این دوتا موضوع جدید هم، یعنی مال همین 3-4 ماه اخیر هم که از وقتی هستش که ما از در شغل دیگه حالت ثابت پیدا کردیم و این دوتا موضوع پیش اومده. اگه نظر منو در رابطه با این 3-4 ماه اخیر بپرسید، با این مشکلاتی که از در پیشنادی که اقتصادی دادن و چه از در بچه، اگه بخوام واقعا خیلی آنست واقع گرا باشم، باید بگم که نه. ولی اگه 3-4 ماه پیش میپرسید یکی میگفتم که نفق ارصد راضی هستم.
آخه عزیز من که 4 ماه قبل با شما صحبت نکردم، من امروز پرسیدم. حالا بیاد از اون بگذاریم، من فقط خواستم توجهتون رو جلب کنم. الان واقعا پرسش شدون از من چی عزیز؟
آقای دکتر، هم این پیشنهاد اقتصادی که دادم خیلی واسم سنگینه، چون من
ببخشید ببینید عزیز، مردانی که یه سرمایه‌ای و ثروتی دارن، مردایی که تنها کسی هستن که درآمدی دارن، همچی حرفایی به زنشون نمیزنن که این تیکه که من میخوام خرج کنم به تو چه مربوطه. شما کسانی هستید که یک، شما ای بسا کمی درآمدتون بیشتره، دو، در آینده میتونه بیشتر باشه و ایشون از حالا میخوان این کار بکنن، بر این که بعدن تو جالبه این مبادا با دستت بزنی تو گوش من، تصمیم گرفتم دستو ببرم. خب کشیده رو بخور، بذارید سر این موضوع با هم دعوا کنید تا اینکه حساب اقتصادیتون رو جدا کنید. بروش مثلا نمیفهمم یه دفعه شما از کجا سر در آوردید، از ایران رفتید کشور آسیایی، اومدید تو نروژ، یه دفعه برگشتید به محله های قدیمی یا عقب مانده ایران؟ این حرفای میشه. بعدم استدلال ایشون،
استدلال ایشون قابل قبول هم میشه، چه استدلال پیشنهاد اقتصادی که میدن امدن حسابی که جدا بکنیم و چه در مورد بچه. فقط میخواستم که نظر شما رو بدونم، بدونم که شما نظرتون به نظر من نزدیکه یا به همسرم.
نه، من نظر شما رو یا ایشون رو در زندگی زناشویی اصلا غلط و خطرناک میبینم و بوی حتی جدایی و فاصله گرفتن ذهنی داره. و یا باورهای عجق وجق از نمونه‌هایی که من دیدم که این حرفا رو از آدمای قدیمی شنیدن و ایشون بدونی که فکر کنم من چی دارم در قرن 21 توی نروژ میگم تکرار کردن. این اصلا برای من تعجب آوره. مثل اینه که در نروژ بگم آره کی میره از لب چشمه این سرما آب بیاره. حالا اون گذشته است. بنابراین به نظر من عزیز موضوع رو جدی با هم برخورد کنین. حتی بذارید صحبت‌های منو که ایشون خوششون نمیاد بشنون، ولی با هم حرف بزنید، تکلیفتون رو با هم روشن کنید. کجای ایستادید؟ شما وقت بازی ندارید. شما بچه آخری، با اون فاصله بعید نیست دارید وقت می‌خرید که ماجرای بچه براتون منتفی بشه. می‌خوام بهتون بگم. و بعد استدلال خودتون عجیب و غریب بود، یه نوع دیگری از ایشون به گذشته برگشتن، شما به گذشته به نوع دیگری که الان شاید بچه اونقدر علاقه ای شاید نباشه، ولی فکر کنم وقتی پیر شدم چون بچه ندارم مسئله بشه. من نمیدونم شما دوتا چرا در حال نمیخواید زندگی کنید و اینقدر بی حال در گذشته و آینده زندگی. برای من عجیب و غریب بوده به نظر میرسه. سرتون انداختید پایین، یه مقدار درس خوردید و تمام عمرتون خواستید سروایو کنید و از دنیا خبر ندارید. همجاست که حرفای شما و حرفای ایشون اگر نمیدونستم تحصیلات و سابقه و محلی که زندگی میکنید چه بودم، خود خب تا پسر و دختر من یه گوشه دور افتاده ایران به هر حال یه بیاناتی میفرمایید. بسیار
دفعه
خوش آشان با تون صحبت کردم عزیز.
مستقی شدم خوش آشان کردم خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، من فقط 6 دقیقه وقت دارم و در خدمتم جان.
آقای دکتر، من سوالم در مورد پسر 15 ماه همه. این ما توی شهر خیلی کوچیک زندگی میکنیم، بعد فامیلی که اینجا اصلا نداریم، ولی فرندامون هم قبلا یه شهر دیگه بودیم، الان که اومدیم اینجا اصلا فرندی دیگه نداریم. الو
میشنوم شما رو ازم، میشنوم شما رو جان.
بله. بعد آی دکتر، پسر 15 ماهه من با توجه به اینکه شما گفته بودید بچه باید بین 20 و 24 بعد به مهد کودک یعنی دیکر بذارمش، من میتونم الان به خاطر اینکه این بچه هیچ کس رو به جز من و باباش نمیبینه، برای همین من میتونم بذارمش دیکر؟
نه نمیتونید بذاریتش و بیاد بیرون. اونجا میتونید یه جایی باشید که بتونید اونجا برید خودتونم بمونید. ای باشه عالیه. من ببینید بچه‌ها از 16 ماهگی میتونن نوعی به اصطلاح بازی در کنار هم و در موازی هم داشته باشن. به نظر من هیچ اشکالی ندارم، ولی اینکه بذارید چه بیاد نه، اونو باهاش موافق نیستم، ولی باهاش برید تو به اونجا عادت کنه. اصلا شمایی که تو این شرایط هستید عزیز، حتما باید دست به خرید دوست بزنید به یکی از بهترین جا و ارزان‌ترینش. یه جاییه که بچه‌های دیگه هم سن و سالش هستن، ولی اونجا باشید که ماجرای استراب جدایی که هنوز تا 18 ماهگی مسئله جدی است و یا استرنجر انگزایتی استراب غریبه‌ای که میتونه کار دستش بده و گرفتاری‌های دیگه نباشه. ولی اگر به شما اجازه میدم برید اونجا، حتی به عنوان داوطلب اگر برید یه جوری اون کنارای کارایی بکنین، نه اینکه بشین معلم رسمیشون باشید چون شاید موافقت نکنن، حتما حتما کار درستی عزیز، هیچ اشکالی من توش نمیدم.
آها اوکی، پس من میتونم برم. خب مرسی
های
دکتر، خیلی
خوشحال شدم. اصلا باید کردن با اتون تمنا میکنم. منم همینطور، برحال مواظب خودتون و فرزند خوب و عزیزتون باشید و سپاس بارم. مرسی از معبود،
مرسی از کمکایی که میکنید.
مرسی عزیزم، خواهش کنم. شنگ رجمن 2-3 دقیقه بیشتر وقت نمونده، منم ازش استفاده کنم برای دوتا اعلان خودم. یک، من از روز سه‌شنبه 10 مارس کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه پیدا میکنه. ضمناً ما سفری 3 شب و 3 روزه داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از روز جمعه 24 آوریل تا روز دوشنبه 27 آوریل. علاوه بر برنامه کشتی، برنامه فارسی ایرانی در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. برای اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته عرض کنم که احتمالاً ما پس فردای جهش و پرشی در قیمت‌ها خواهند داشت، کشتی این رو گفته. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. و بالاخره تغییرات کمی در برنامه داده شده و بعدم بیشتر داده خواهد شد. برنامه خانم لادن همایون صفت که روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر بود به روز شنبه از ساعت 12 تا 2 رفته، 2 ساعت با هم خواهد بود به جای 2 تا 1 ساعت سه شنبه و پنج شنبه. ایشون روز شنبه برنامه خواهند داشت 12 تا 2 دایره تندرستی و بازپخشش هم روز یک شنبه صبح از ساعت 7 تا 9. بنابراین برنامه خوب کودک و خانواده خانم نادره سالارپور و جناب جمشید کاظمی فعلا برای یه تغییراتی درش متوقف هست، ولی تغییراتی در برنامه همراه با لبخند از دوشنبه 23 خواهیم داشت و این عزیزان مسئول اون برنامه ساعت 6 تا 7 بعد از پخش اخبار هستن. تغییرات محدود دیگری هم در برنامه ها و ساعت ها به وجود خواهد اومد که اونو به تدریج خدمتتون عرض میکنم. ضمن این نکته عرض کنم به خاطر اهمیتی که برنامه اسکار داره که آقای زاوین و خانم روزیتا بقایی روزای چهارشنبه فعلا به اون میرسن و روز جمعه هم به محل اسکار خواهند رفت و از اونجا فیلم و به هر حال گزارشی تهیه میکنن و البته یک شنبه برنامه اسکار خواهد بود، به خاطر حجم کاری که در اون مورد هست برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو مثلا به درخواست بسیاری که قسمت اول یا اوایل رو میخواستن این دوشنبه هم از ساعت 7 تا 8 اختصاص به برنامه سوم گذشته داره تا دوباره به ادامه برنامه بپردازن و توجه شما رو به اون هم جلب میکنم. به هر حال تغییرات دیگر رو با آگاهیتون میرسونم و ما هم هفته بعد از اسکار یک شنبه بعدش در همون دالبی تیاتر از ساعت 5 تا 9 شب به مدت 4 ساعت برنامه جالب و جذابی با همکاری بیش از 25 نفر از هنرمندان، نزدیک به 27 نفر از هنرمندان تهیه و تدارک دیم که اسامی آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسون. ضمناً شاید همینجا بد نباشه اعلان کنم که قرفه ها یا باکس هایی که در اختیار اونها بود خوشبختانه 14 تا شو ما دادن و ظرفیت این باکس ها 4 نفر و یه دونه 8 نفری دارن. اگر کسانی هستن که مایل هستن از این قرفه ها به صورت خانوادگی و فامیلی تشریف ببرن که دو طرف هست، میتونن با رادیو همراه تماس کنن چون کارت ورودی ها در اختیار ماست. در خصوص قیمت هم معنوس تصمیم نهایی رو نگرفتم، ولی اگر مایل هستید که کمی جایی مجزا داشته باشید غرفه ها هم 14 تاش در اختیار ماست برای روز یک شنبه اول مارچ. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت